نوروز آجا شمسی عید قدیر میشه از تاریخی نوروز.
شما اینجوری درس میخوندید سال شمسی و میلادی و نمیدونم سریانی و همه این سالها رو در بردن. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ اسعد الله ایامتون. بحث های مقدم اسعد الله ایامتون. حال شما خوبه انشاءالله؟ تحصیلی خود گذاشت؟ ایرانگردی کردید؟ چی؟ جهاد اقتصادی؟ این یه جایی ما بودیم، یکی از این آقایون از مسئولین اقتصادی کشور بود، گیر داده بود به ما که آقا این رو از جهت نمیدونم چی تبیین کن و مقاله‌ای بنویس و باید شما، چون آقا گفته جهاد شامل همه میشه. سلام سید بزرگ، سلام بحث نورین نهیره. حال شما خوبه؟ خب بعد گفتیم آقا ما اگر به این فردای خواستم بوس فروشمون نکردی بدمون نمیتونیم باید یک کار چون اونجا مثال زدن به آقا امیرالمومنین که اون در دوره خانه نشینیشون در مدینه اون چاه‌ها رو، چاه‌های آب رو حفظ می‌کرد که تا همین الان آب مدینه از اونجا تأمین میشه و آب معدنی‌هایی که به خود جاج میدن هم نوشتن بله ابیا علی که اینا از چاه‌های آقا امیرالمومنین تهیه میشه و تا الان آب هست. یا یه منطقه‌ای که سادات اونجا هستن بازم هم اینجور این آب از اون دوره اینقدر پروری کرد و هیچ دیگه گفتن میایم اینجا کوه سلزم یه چاهی میکنیم تا ما رو مجبور به یه کار اقتصادی نکنی بلیمون نمیگم. نه آخه اون بند خدا کرده بود جهاد یعنی این که واجبه. نه جهاد اینجا نه منظور اون جهاده، جهاد کلمه به معنای خدا آقا توضیح داد جهش و تلاشه، تلاشی که به شکل بله پروژه‌ای و به شکل بسیجوار با یه روحی بسیجی که این ایجاد جهشی بکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و
الله علی احجابهم اجمعین. خب بنده هم به نوبه خودم سال جدید رو تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوارم که سالی پر خیر و برکت برای همه دوستان و انشاءالله در این سال بالاخره از خداوند متعال خواستاری که توفیق عنایت فرماید که هم توفیق درس خوندن و در روز پیگیری مطالب علمی و انجام وظایف وظایف دیگه که بر عهده خصوصا طلبه ها هست به حوزه علمیه خدا در این سال جدید عنایت بفرماید بیش از پیش بتونیم و موفق بشیم به انجام تکالیفی که بر عهدمون هست. در رابطه با بحث خودمون ما وارد مطلق و مقید شده بودیم. اونجا یک معرکه‌ای و یک مناقشه‌ای بین آقایون و اعلام و اصولیون معاصر رخ داده بود که در باب مطلق و مقید اون کلمه‌ای که ما می‌خوایم به اطلاقش عمل کنیم، چون اطلاق در اسماء جنس الان در جمل هست در اعلام هست اونا رو کار نداریم، ولی اکثر مطلقات ما اسم جنس هست، سر مطلقات اسم اسم جنس چی بود؟ اسم جنس اسم جنس مثال بزنید برای اسم جنس انسان، شجر، رقبه، سلات، درست یا نه؟ اینا اسم جنس هم کلیاتی که مصادیق متعدد در خارج دارد و بیانگر جنس یک در واقع مصادیق متعددی هم رجل، امرأة، درست یا نه؟ و اکثر مطلقات هم اسم جنس هم دیگه، ما یک اسم جنسی میبینیم میخواییم به اطلاقش عمل کنیم، اگر قیدی نبود به مطلق عمل میکنیم، اگر قیدی بود به قید عمل میکنیم. در اینجا سوالی مطرح شد که در مطلق و مقید فرق مطلق با عام چیه؟ توضیح دادیم فرق مطلق و عام چیه؟ در نحوه دلالت طبق قول مشهور یک عبارتی رو هم البته نقل کردیم، یعنی خوندیم عبارت آقای مظفر و در تفسیرش موندیم یعنی موندن عمدی تا اینکه بریم جلو اطلاعاتمون زیاد بشه تا بعد برگردیم و اون عبارت رو حل کنیم و اون عبارت اول فصل مطلق مقید بود که در اونجا جناب آقای مظفر بیان میکنن که این شیوع باید از کجا بیاد تا عام نشه مطلق بشه و تفاوت عام و مطلق رو در اون عبارت و عبارت رو دوباره نگاه بکنید که یادتون بیاد که ما هنوز اون عبارت رو حل نکردیم و در واقع ما رو اون عبارت میخواییم یک مقداری تأمل کنیم ولی بعد از این که این مقدار جلوتر هم بریم به اون و علا هادا و معنی المطلق هو شیوع اللب و سعته به اعتبار ماله من المعنى و احواله ولكن لا على ان يكون ذلك الشيوع مستعملا فيه اللب كالشيوع المستفاد من وقوع النكر في سياق النحو والا كان الكلام عاما لا مطلقا. این عبارت در تفسیرش توقف کردیم و گفتیم این عبارت در واقع یک تناقض ظاهری داره، ما تناقض‌های ظاهری عبارت‌های مذکر رو گفتیم و حل کردیم بعضی جاها و از جاها هم مثلاً نکات دیگه هم. در این عبارت ما نمیدونیم آقای مظفر چی میخواد بگه، یعنی نمیدونیم منظورم این که اینجا یه نکته ای داره ایشون دیگه، توضیح دادیم دو طرف تناقضش رو که چی بگیریم این شیوع مستفاد من اللفظ یعنی چی، آیا اینجا جناب آقای مظفر ناظر به نحوه دلالت یا ناظر به مدلوله، اگر ناظر به نحوه دلالت بعد گفتیم این تشبیه تشبیه مستقیمه یا تشبیه معکوسه، اگه تشبیه مستقیمه اون و الا کان الکلام عامن یعنی چی، چون نکره در سیاق نفس قطعا عامه نه مطلق، اگر تشبیه معکوسه باز هم نفهمیدیم که فرق چیه، چون بالاخره در سیاق نکره در سیاق نحوه دلالتش عقلیه نه لفظی، دقیق فرمودید یا نه؟ خیلی خوب، حالا اون رو ما گفتیم. در ادامه بحث ایشون وارد یه بحثی شد که وقتی که مطلقات در اسماء اجناس هست این اسم جنس لفظی دارد و معنایی و این لفظ برای چی وضع شده، یعنی موضوع له ما چی هست. پس سؤال ما این بود از روز اول، موضوع له ما در وضع لفظ برای اسم جنس چی هست؟ آیا لفظ رجل برای معنای رجولیت به علاوه اطلاق یا برای رجولیت به علاوه ماهیت مهمله یا به علاوه رجولیت به عنوان اینکه یک ذاتیه که ناظر به خارج نیست، ناظر به خارج هست، خارج از ذات و ذاتیات؟ آقایون گفتن که قدما معتقدن کلمه رجل، شجر، رقبه، امرأه، انسان وضع شدن برای معنا به علاوه مطلق، یعنی برای معنای مطلق وضع شدن و مطلق قید المعناست، یعنی موضوع له ما چیه؟
مرکب از ذات المعنا به علاوه قید اطلاق، قید اطلاق تو خواست بود. بنابراین اگر ما کلمه انسان، رجل، شجر، امرأة، چی رو در یک معنای مقید به کار ببریم چی پیش میاد؟ مجاز پیش میاد. چرا مجاز پیش میاد؟ چون استعمال لفظ در از زمان سلطان العلماء احد العلماء ایشون انقلتی کرد که نه این رو ما قبول نداریم، بلکه ما مطلق و مقید رو از موضوع له نمی فهمیم، بلکه ما مطلق و مقید رو از کجا می فهمیم؟ از دال خارجی، از قرینه عقلی، از مقدمات. و در واقع لفظ وضع شده برای ذات المعنا، وضع لفظ شده برای. بعد در اینجا یک بحثی آقایون مطرح کردن که در واقع ادخال الفلسفه فل اصول به شکل مفصل، گفتن خب ذات المعنا یعنی چی؟ چون معنا که یه ماهیته، معنا چیه؟ و اسماء اجناس همه معقول اولان، معقول اولان، معقول ثانی فلسفی و منطقی رو اسم جنس نمیگن. اسم جنس عنوان و معنون نیست، بلکه چیه؟ کلی و فرده. یعنی باید مصداق مستقلی در خارج داشته باشه این اسم جنس. وقتی که اسم جنس این شد، الان در اینجا سوال ما اینه که این موضوع اون له رجل ماهیت ذات و ذاتیات فقط بدون در نظر گرفتن و لحاظ خارج که میشه مهمله، یا نه ماهیت رجل یعنی لفظ رجل وضع شده برای ماهیت لا به شرط مقسمی که میتونه یکی از احد اقسام سگانه باشه. این هم یه قول. یه قول سوم هم اومد گفت اصلا ماهیت مهمله با ماهیت لا به شرط مقسمی تفاوتی نداره، که قول کی بود؟ آخوند بود، آخوند و خراسانی، که اصلا ماهیت مهمله با لا به شرط مقسمی فرقی. ایشون هم که اینا رو فرق نذاشته برای فرار از اون تسلسله. جناب آقای مظفر اومد گفت نه، ماهیت مهمله با ماهیت لا به شرط مقسمی فرق میکنه، که ما اینجا یک اشکالی گرفتیم که بالاخره اگه فرق کرد شما در یک تسلسلی واقع میشید که اونا یه مقسم میخواد، اون مقسم دوباره یک قسیمی و مقابلی داره که اونم یه مقسم میخواد، دوباره اون مقسم یک و هاکذا یه تسلسل. درست یا نه؟ بنابراین ما در اینجا وقتی که گفتیم اطلاق قید موضوع له نیست، اطلاق قید موضوع له نیست، در ورطه چی میفتیم؟ یک بحث فنی که الان که اطلاق قید موضوع له نیست، پس موضوع له چیه؟ بعد خویاتونه بحث بعد اول کتاب موضوع له چیه؟ آیا موضوع له بفهم؟ آیا موضوع له ماهیت لا به شرط مقسمیه؟ آیا موضوع له ماهیت مهمله است؟ یا اصلا موضوع له لا به شرط قسمیه؟ چون قطعا موضوع له به شرط شی و به شرط لا نیست. شما اینجا قیدی رو نمیخوایم بیاریم یا نیاریم، ها؟ نه، ما میخوایم یک ماهیتی رو برای رجل وضع کنیم. یعنی رجل اون رجولیتیه که نسبت به قیود مختلف چی هست؟ لا به شرط علی السویت. حالا بگیم علی السویت فعلا فنی نگیم که بریم تو احد الاقوال، ولی این علی السویه بودن آقایون سه چهار جور تفسیر کردن. برای فهم این مطلب ما تفاوت ماهیت مهمله رو بالا به شرط مقسمی، بالا به شرط قسمی بررسی کردیم. این اصلاحی در اینجا که این دعوا صورت گرفته و یک نزاع فنی و عمیق و فلسفی در واقع خودشو نشون داده و آقایون مباحث بسیار مفصلی در اینجا مطرح کردن، یه کسی اومد یه سؤالی مطرح کرد، یعنی هم قلتی گفت اول دست نگه بداری، شما
چه ماهیتی که موضوع له لفظ دعوا سر اینه که موضوع له لفظ رجل چیه؟ آیا رجولیت ماهیت مهمل است یا رجولیت به شرط شیعه یا لا به شرط مقسمیه؟ دعوا اینه دیگه. یه آقای اومد اینجا زرنگی کرد، یه انگلزی گفت بلا یه همه دعواها درست سر جاش، الان شما بالاخره بگید یا اینه یا اونه یا ها قول سومه یا قول رابعه یا قول خامسیه، هر چی هست و هر ماهیتی که میگیرید تمام این ماهیات مفروضه‌ای که شما بحث میکنید، تمامشون، تمام ماهیات مفروضه‌ای که بحث میکنید ها، تمام اینها در واقع اینا اعتبار چی هست؟ ذهن هست. شما وقتی بگید ماهیت لا به شرط مقسمی، ماهیت لا به شرط مقسمی جاش کجاست؟ ماهیت مهمله جاش کجاست؟ ماهیت به شرط لا ما جاش کجاست؟ ماهیت لا به شرط قسمی جاش کجاست؟ اینا همه اعتباراته. و اگر شما بالاخره موضوع له رو، موضوع له رو هر چی میخواید بگیرید، بگیرید موضوع له صلات ها، ماهیت الصلاه لا به شرط مقسمی ها، یا بگیرید ماهیت صلاه ماهیت مهمله، یا بگیرید ماهیت صلاه لا به شرط قسمی، یا هر چی میخواید بگیرید، بالاخره درست از اون اشکال قدما که استعمال لفظ در مقید رو مجاز تبدیل به مجاز میشه، درست از اون اشکال رهایی پیدا میکنید ها و فاصله میگیرید از اون اشکال، ولی در یک اشکال بدتری گیر میفتید. البته این اشکال به قدما مرد، این اشکال مشترک الوروده. شما درست از اون اشکال فاصله گرفتید از اشکال مجازیت، خوب دقت کنید ها، ولی در یک اشکال به یک چاه عمیق‌تری سقوط میکنید و اون چیه؟ اونم اینه که چون شما اعتبار ذهنی رو جزء موضوع اون له آوردید ها، تمام اسماء اجناس شما میشن چی؟ ذهنی. و چون همه اجناس شما که موضوع قضایا هستن ذهنی میشن، محمولم تابع موضوع ذهنی، محمولش کجاست؟ پس نتیجه میگیریم که همه قضایایی که موضوعشون اسم جنسه یا حتی جمله باشه یا اسم شخص باشه از باب احوال دیگه، الان اونا رو من نمیگم دیگه، مفروض میگیریم تمام این قضایا میشن چی؟ ذهنی. و شما دیگه قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه نخواهید داشت، خصوصا با توجه به تأکیدی که شماها دارید که میگید قضایای فقهی قضایای چی هست؟ حقیقیت. البته بعضی از قضایای فقهی خارجیه هم هستن، ولی اکثر قضایا چون قضیه خارجیه دیگه به درد ما میخوره، مال زمان خودشه. ما معتقدیم که وقتی میگیم حلال محمد حلال الی یوم القیامه، که اونجا بر اون شبهه چی مطرح شد؟ مخاطب شدن معدوم. آقا پیغمبر میفرماید اقیم الصلاه و ناظر به کیاس، به حاضرین اون زمانه، شامل نمیدونم 14 قرن و 20 قرن آینده نمیشه، چون خطاب معدوم قبیحه، کسی که نیستشوش میگه اقیم الصلاه، معدوم هنوز به دنیا. در اونجا آقایون جواب میدن که قضایا خارجیه نیستن، قضایا در خود منطق مظفر که انشالله مراجعه کردید در این چند روز، در ذیل قضایای حقیقیه. مثال های مظفر چیه؟ چند مثال میزن های مظفر؟ برای قضایای حقیقیه دو مثال میزنه، یه مثال ریاضی و هندسی، یه مثال فقهی. بنابراین شما که از این ور مدعی هستید که قضایای فقهی حقیقیه هستن، بعضی خیلی قلیل هم خارجی هستن، ولی اکثرا حقیقیه. شما با این راه حل و با این که مدعی شدید موضوع له ها، ماهیت به اعتبار فلانه، هر چی میخواد باشه، حالا اعتبار شما بگیرید مهمله لا به شرط چی چی، خیلی فرقی نداره. بالاخره شما اعتبار رو قید موضوع له آوردید، با این کار شما در
اشکالی ها بدتر افتادید که اون اشکال لازمش ذهنی شدن جمیع القضایا. قضیه که ذهنی شد چی پیش میاد؟ دو تا اشکال بهش وارد کردید. چه اشکال داره قضایای فقهی ذهنی بشن؟ دو اشکال. اشکال اول که اینجا گفته، اونا رو بنویسید ها، اشکال اول که در اینجا گفته که قابل امتثال نیست، چون مولا میگه من صلاتی که در ذهنمه میخوام، خب مولا من چطور برم در ذهن شما صلات رو ایجاد کنم؟ اگر هم گفتی مقصود نه مطلق صلات ذهنیه، یعنی یه گوشهی بشینم نماز رو در ذهنم تصور کردم، آیا امتثال کردم صلات رو؟ یه اشکال که قابل امتثال نیست، چون امتثال در خارجه. ظرف سقوط کجاست؟ خارجه. ظرف ثبوت کجاست؟ ذهنه. این ظرف سقوط، امتثال ظرف سقوطه. اشکال دوم که در اجتماع امرو نه گفته شده و من عبارت رو نشونتون دادم و خوندم براتون، این بود که مصلحت و مفسده ای در عالم ذهن وجود نداره. و دوباره اون معما رو برای شما مطرح کردم که متعلق الاحکام چیه؟ اگر گرفتم فرد خارجی بگید معما رو، معمای تعلق الاحکام، متعلق الاحکام چی بود؟ اگر فرد خارجی بگیرم تحصیل حاصله، تو موجز خوندی، تو موجز خوندی. اگر بگیرم ذهن به ما هوه ذهن، مصلحت مفسده ای درش نیست، ذهن چیزی توش نیست، آثار نداره ذهن. شما تصور دریا میکنید ذهنتون خیس میشه؟
نه،
چون ماهیت خارجیه منشأ آثاره، نه ماهیت
ذهنی.
البته ماهیت ذهنی آثار خودشو داره، چون وجود ذهنی داره، ولی وجود خارجی آثار وجود خارجی رو
نداره.
شارع به دنبال کجیه؟ مثال و مفاسد کجا؟ در ماهیت با وجود خارجیه، نه وجود ذهنی. بنابراین مستشکل یک اشکال بسیار فنی که آقا کجا میخواید برید؟ شما میخواید بگید مجاز نیست، درسته مشکل مجازیت رو حل میکنید، ولی در اشکال دیگری بیوفتید. جناب آقای مظفر اینجا باز هم یک نکته بسیار فنی مطرح میکنن که دست نگه دارید. در اینجا ما یه قید داریم، یک ظرف، ما یک کیس تحلیلی داریم و یک کیس عقیدی. فقط فرمودید ما یک حین داریم و یه شرط، و در اینجا میگن در منطق اگه یادتونه ما توضیح دادیم که دو نوع قضیه داریم، قضیه مشروطه و قضیه حینیه، و گفتیم فرق هست بین ظرف و قید. تارتن ما مصحح الحمل داریم، تارتن ما جزء الحمل داریم. قطعاً چون که وضع لب برای معنا عملیات چیه؟ ذهنیه. شما یه لب میارید، مگه یادتون هست در اقسام وضع گفتیم اقسام وضع رو چگونه تعریف میکنیم؟ یک معنای متصور داریم، معنای متصور و یه لفظ، در یه ریل لفظ رو میذاریم، در یه ریل معنا رو، و لفظ رجل رو برای معنای متصور، معنای رجولیت متصور وضع میکنیم. این عملیات وضعه، و عملیات وضع در واقع یک نوع ایجاد علقت، یا الان با هر مبنایی، الان من نمیخوام برم تو مبانی وضع، بالاخره یک حملی صورت میگیرد. چه بگم جعل تو هذا اللفظ لهذا المعنا، چه وضع تعینی، چه بالاخره در ذهنه، و چون در ذهنه ما در اونجا خود سوال، اصلا بالاتر سوال از شما داریم. حضرات مستشکلین، قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه کجاست؟ نمیتونه تو خارج باشه،
اصلا ما در خارج قضیه
نداریم،
چون قضیه معقول ثانیه. حالا خود قضیه که کلمش منطقیه بالاخره در ذهنه. بنابراین من در اینجا اعتبار ذهن رو برای تصحیح به کار بردم، برای ایجاد حمل، برای ایجاد حاکی، و این ذهنیت غیر نیست. به عبارت اخرى در اینجا ما دوباره بحثی مطرح کردیم، ما در قضیه حاکی داریم یک، در قضایای ذهنی حاکی و محکی کجاست؟ محکی هم داریم. در قضایای خارجی حاکی کجاست؟ محکی کجاست؟ در قضایای حقیقی حاکی کجاست؟ محکی کجاست؟ نفس الامره، که نفس الامر چیزیست اهم از ذهن و خارج، که قرار شد اینا مراجعه بشه، مطالعه بشه، منطق دوره بشه. بعد اینجا آقای مظفر دیگه شما خلط کردی آقای مستشکل بین حاکی و فکر میکنی چون حاکی در ذهنه محکی هم باید کجا باشه؟ چون ما ظرفمون ذهنه، ظرف و قید رو نتونستی از هم جدا کنی. خیلی نکته مهمیه، در اصول خیلی باش کار داریم، تفکیک بین حیث تعلیلی با حیث تقییدی خیلی باش کار داریم. اگه یادتونه یه بحث گذشته هم داشتیم اینو هم گفتیم، کم جا گفتیم. بعد جناب آقای مظفر مثال میاره، میگه یکی از مثالها خود قضیه، یکی از مثالها در واقع خود استعمال. آقا استعمال، در استعمال استعمال لفظ در معنا، خب بازم یک نوع ایجاد قضیه است، چون استعمال یه حاکی داره، یک حاکی کجاست در استعمال؟ اصلا استعمال یعنی قضیه، فهم نمی کنی. من وقتی یه قضیه به کار میبرم یعنی چی؟ یعنی استعمال کردم دیگه، چون تمام معانی در ضمن الفاظ. ما معنای بدون لفظ در استعمالات و قضیه درست کردن نداریم. لذا جناب آقای مظفر میگه حواستون باشه، این اشکال رو هم که ایشون به کار وارد کرده به نظر میاد برای مقداری دقت بیشتر منطقی، که اینجا ما حواستون باشه که این قید اعتبار و قید ذهن ذهنمون رو خراب نکنه، قاطی نکنیم، بتونیم تفکیک قائل بشیم بین مراحل مختلف این عملیات. بنابراین جناب آقای مظفر اشکال رو حل میکنه و وارد اقوال میشه. الان ما یه دو عبارت مونده، اونا رو بخونیم بعد وارد اقوال بشیم. میخوایم هم عبارت تون بخونیم و یه جمله ای من در آخر وقت هم میخوام خدمتتون بگم فرصتی بشه. قید یعنی جزء موضوع بشه دیگه، یعنی جزء موضوع له بشه. ظرف نه، صرف المصححه، یعنی ظرف کارش اینه که موضوع با محمول به هم میچسبونه، ولی نمیره جزء موضوع، نمیره جزء محمول.
یعنی تبیین قید و ظرف نیاز چیزی نیست، یه چیزی یعنی ملاقی چیه که یه وقت قید میشه، یه وقت الان ادعای اونا اینه که این قید این طرف رو ادعا میکنه که این ظرفه.
نه، ما داریم میگیم شما خلطی کردید بین حاکی و محکی. اگر شما میخواید این اشکال رو به ما بگیرید، این اشکال اصلا در همه قضایا هست، همه جا هست، و شما سوال ازتون داریم اول حینیه رو برای ما تصویر بکنید. اگر حینیه رو تصویر کردید ما میگیم از باب حینیه است، چون اونا حینیه رو نتونستن تصویر کنن. مستشکل اشکالش اینه که حینیه رو تصویر نکرده، هر چی رو قید فقط نگاه کرده. اگر قید نگاه بکنه یه اشکال وارده، ولی خب قطعا این وجدانیه که ما یه حاکی داریم یه محکی، و در واقع خیلی جا ما داریم که این اعتبارات قید موضوع نمیشن، فقط صرف ظرف هست. بعد ایشون مثال میزنه، مثل بعد، مثل استعمال، هی مثال میزنه که تقریب بکنه. خیلی کجا رسیدیم؟ و مما یقرب ما قلنا، کجا رسیدیم؟ و مما یقرب ما قلنا من کون الاعتبار مصححا لموضوعیت الموضوع لا مأخوذا فی. و خوب دقت کنید و از مثال هایی که میتونیم برای شما ذکر کنیم که ما قلنا رو برای شما نزدیک بکنن و فرق ظرف با قید رو برای شما خوب توضیح بدن، این که اعتبار من کون الاعتبار چی رو میخواییم برای تو توضیح بدیم؟ این نکته رو میخواییم توضیح بدیم که اعتبار، اعتبار یعنی چی؟ یعنی لحاظ. اعتبار این لحاظ ذهنی، از این که لحاظ ذهنی مصحح موضوعیت موضوعه، نه مأخوذن فی. مأخوذن فی یعنی قید نیست، فقط مصححه، مع انه لابد من عند الحكم بشیء، با این که ما ناچاریم و ناگزیریم من، من ضمیرش به چی میخوره؟ من الاعتبار، من الاعتبار، اعتبار یعنی لحاظ ذهنی، عند الحكم بشیء، هر وقت میخوایم حکمی بر شیئی بار کنیم، هر چی، هر وقت بخوایم حکمی بر شیئی بار کنیم، ناچاریم که موضوع و محمول رو اعتبار ذهنی کنیم. ولی آیا این اعتبار موجب میشه که اون قضیه ذهنی بشه؟
نه.
ان کل موضوع، هر موضوع و محمولی، لابد من تصوره فی مقام الحمل و الا لاستحال الحمل، و الا حمل محاله. آقا حمل یعنی در ذهن. شما اگر موضوع و محمول رو تصور نکنید، حمل امکان پذیر؟ ما در خارج حمل داریم؟ نه، حمل نداریم، حمل در ذهن. ولكن هذه اللابدیه، ولی این ناگزیری، این ناچاری، لا تجعل التصور قیدا للموضوع او المحمول، ولی این اعتبار ذهنی، این تصور، این کلمه اعتبار، تصور، لحاظ همه معنا داره، این اعتبار ذهنی، این تصور ذهنی باعث میشه که این تصور قید موضوع یا قید محمول بشه؟ قید نیست. ها؟ الانسانو جالسون. کدوم انسان جالسون؟ انسان خارجی. جلوس کجاست؟ در خارج. ولی خود کلمه انسان و کلمه جالس با معناشون جاش کجاست؟ ذهن. پس این تصور الانسان و تصور الجالس باعث میشه که جلوس انسان در ذهن باشه و تو خارج خبری نباشه. و الا مثلا یکی از جواب ها اینه، و الا تمام قضایا میشن کذب، تمام قضایا میشن
کذب.
چرا؟ چون همه میشن ذهنی، همه محکیشون کجاست؟ تو ذهنه. یعنی جلوس انسان در ذهنه. حالا اگر ما ذهنیش کردیم، یعنی انسان ذهنی جالسون فی ذهن میشه ذهن، در حالی که ما میدونیم انسان کجا جالسه؟
خارج.
پس بنابراین شما بین حاکی و محکی، بین مصححیت و قیدیت، ایشون به جای ظرفیت کلمه چی رو به کار برده؟ مصححیت. چون کار ظرف مصححیته، یعنی ما چه نیازی به ظرف داریم برای مصححیت؟ ذهن انسان سیستمش یه شکلیه که برای درست کردن قضیه حتما قضیه رو از کجا درست کنه؟ اصلا برای حرف زدن، حرف زدن کجاست؟ در ذهن. چون که رفت معقول ثانیه و این که اینجا شهید مطهری یه جمله‌ای داره خیلی دقیقه، میگه این که ما میگیم انسان حیوان ناطقه، این ناطق همون گفتار هم. انسان حیوان ناطقه، ناطق همون
گفتار.
گفتار یعنی چی؟ نه ناطق یعنی عقل. چرا؟ چون ناطق یعنی چی؟ یعنی جمله درست کردن. حیوان نمیتونه جمله درست کنه. چرا؟ چون حیوان تصدیق نداره. چون تصدیق معقول ثانیه فلسفیه و معقول ثانیه فلسفی جزء مختصات ادراک انسانه. حیوان اگر چیزی بتونه بفهمه نهایتاً اول معقول نیست، ثانیاً فقط مستقلات رو میفهمه. یعنی مستقیم عکس برداری کنه، قضیه نمیتونه درست کنه. لذا هیچ انسی، هیچ حیوانی غیر از انسان نمیتونه گفتار کنه. شاید مثل ضبط صوت یه جمله ای رو تکرار کنه، ولی نمیتونه قضیه درست کنه، جمله درست کنه. پس انسان حیوانون، یعنی انسان مدرک معقولات ثانیه، چون تصدیق از معقولات ثانیه. اینجا همینه، ما در واقع میفرماید انما التصور هو المصحح للحمل و بدونه لا يمكن الحمل. این مصحح همون ظرفیتی که من گفتم، این همون حاکم احکیه و اینا عبارت اخراشن ها. و کذالک مثال دیگه، عند استعمال لفظ فی معنا لابد من تصور اللفظ و المعنا. در استعمال هم باید تصور کنیم، هم لفظ رو هم ولكن التصور ليس قيدا لللفظ ولا للمعنى، بل التصور نقيد لفظ نقيد معنى. فليس اللفظ دالا بما هو متصور في الذهن، لفظ بما هو متصور دال نيس، دال يعني حاكي، حاكي ما انسان بما هو، نه انسان بما هو في الذهن نيس. وان كانت دلالته في ظرف التصور، افرين كلمه ظرف عن بكار، دلالت انسان بر انسان خارجی در ظرف تصوره، ولی تصور قید معنا ولن معنا مدلولا به ما هو متصور، معنای مدلول هم معنای متصور نیست. یعنی که لفظ انسان بر انسان ذهنی دلالت نداره، اگرچه هم لفظ هم معنا جاشون کجاست؟ ما که معنا تو خارج که نداریم، ماهیتی تو ذهن میاد، ولی لفظ در انسان ذهنی دلالت میکنه یا انسان خارجی؟ و این کانت مدلولیتو فی ظرف تصوره و یستحیل ان یکون التصور قیدا لللفظ او المعنا، اصلا تصور محال قید لفظ و معنا بشه. چرا؟ و مع ذلك لا یصح الاستعمال بدونه، ولی بدون تصور استعمال غلطه، امکان نداره. فالتصور مقوم للاستعمال لا المستعمل فيه ولا اللفظ. فالتصور مقدم، مقدم يعني چی؟ يعني ايجاد کننده، يعني قابض، يعني در واقع ركن. پس متصور ركن استعماله، ولی ركن مستعمل فيه، مستعمل فيه يعني معنا و ركن لفظ نیست. وكذلك هو مقوم للحمل ومصحح له لا للمحمول ولا للمحمول عليه، اصلا كاري بمحمول ومحمول عليه، محمول عليه يعني موضوع. پس بنابراین خوب متفتن بشید، دقت کنید به فرق بین قید و ظرف، حاکی و محکی، حیث تعلیلی و حیث تقییدی. حیث تعلیلی یعنی علت ثبوته، ولی نقشی در ثبوت، ولی جزء موضوع و محمول نیست. موضوع و محمول به هم میچسبونه، علته. چرا به ظرف میگم علت تعلیلی؟ یعنی علت ثبوت هست، اینا رو با هم علقه ایجاد میکنه، ولی دخالتی نداره. خب کجا رفتی برگشتی؟ یعنی لفظ ذهنی دال نیست، لفظ ذهنی یعنی من وقتی استعمال میکنم لفظ ذهنی دال بر معنای ذهنی نیست، بلکه لفظ دال بر معنا در ظرف ذهن. هر دال و مدلولی اینجوره. شما الان وقتی مثلا یک تابلوی رو میبینید، منتقل میشید از دال به مدلول، این انتقال کجا صورت میگیره؟ در ذهن. ولی واقعا دال شما تابلوی ذهنیه یا میگید تابلوی خارجی داله؟ و علی هذا یتضح ما نحن بصدد بیانه، با این توضیحات اونی که ما در صدد بیانش هستیم روشن میشه. و هو خیلی عبارت های مزفت سلیس و آسونه، هیچ سخت نیست، خیلی سلیسه. هو انه اذا اردنا ان نضع اللفظ للمعنى لا يعقل ان نقصر اللحاظ على ذات المعنى بما هو هو. اینی که ما اراده کردیم، ما میخوایم اینو بگیم وقتی خواستیم نضع اللفظ، لفظ رو وضع کنیم برای معنا، معقول نیست که ما لحاظ رو ها فقط معنایی رو متصور بشیم. معنای متصور کدومه؟ ذات معنا به ما هو هو. بعد مع قطع النظر على كل ما عدا و از این یعنی ذات معنا رو لحاظ کنیم و از ما عدای معنا چی؟ چشم پوشی کنیم، قصد نظر کنیم. لأن الوضع من المحمولات الوارد علی، چون وضع یک نوع محمولی است که وارد شده بر چی؟ بر معنا. یادتون روز اول در احکام الوضعتون گفتم وضع یک نوع حمله، اینجا داره دوباره اشاره میکنه. اینا رو باید شما کجا الان ارجاع بدید؟ یعنی تو اقسام وضع دوباره اگه مباحثه کردی دیگه با این معلومات ببینید یه چیز دیگه ای میفهمید تا روز اول. این که بهتون میگم باید یه دوره رو بگذرونید، عجله نکنید، به همین خاطر. یعنی الان شما با این معلومات اقسام وضع رو بهتر درک میکنید تا روز اول که براتون میگفتم. دقیق فرمود یا نه؟ لذا این مراجعه در درک مهمه. فلا بد ان يلاحظ المعنى حينئذ، پس ما ناچاریم که معنا رو ملاحظه کنیم. مقیسا الى ما هو خارج عن ذاته، نسبت به خارج از ذات خودش مقایسش کنیم. فقد یؤخذ به شرط شی و قد یؤخذ به شرط لا و قد یؤخذ لا به شرط. بنابراین در عملیات بعد معنای موضوع نه، ماهیت مهمله بلکه ماهیت لا به شرط مقسمیه. ماهیت لا به شرط مقسمی هم احد الاقسام، چون قسم مقسم وجود مستقل نداره. ولا يلزم ان يكون الموضوع له، ان يكون الموضوع له هو المعنى بما له من الاعتبار الذهني. از این توضیح ما هم لازم نمیاد که موضوع له ما در الفاظ مقید به اعتبار ذهنی بشه. ببینید مقید نمیشه، بل الموضوع له نفس المعتبر و ذاته، نفس المعتبر و ذات المعتبر، لا بما هو معتبر. می فرماید موضوع له خود معتبره و ذات معتبره، نه معتبر بما هو. لا بما هو معتبر یعنی اعتبار، قید نیست. اعتبار و معتبر اینجا به معنای تصور ها. به جای اعتبار بگید تصور، به جای معتبر بگید متصور، که با اول کتابتون سازگاری بکن اصطلاحات. متصور یا بگید ملحوظ، فرقی نمی کنه. معنی الملحوظ، لحاظ و تصور و اعتبار در اینجا یه معنا دارن، یعنی وجود ذهنی. پس وجود ذهنی در واقع ظرفه و الاعتبار مصحح للوضع. اعتبار ظرف وضعه، مصحح وضعه، قید نیست. الاقوال فی المسئله. الان که این شبهه درک شد، ببینیم لفظ انسان برای چی وضع شده. دوباره برگشت سر فقط در وضع. ما گفتیم آقا کلمه انسان، لفظ انسان وضع شده برای معنای انسان دیگه. اونجا اون دقت رو به خرج نداریم. کدوم انسان؟ معنای انسان، معنای مهمل انسان، لا به شرط مقسمی انسان. این در واقع همون بحث اول کتاب هم. ایشون می‌فرماید قلنا فی ما سبق ان المعروف عن قدماء الاصحاب، قبلا گفتیم اصحاب از قدماء اصولیون قبل از سلطان العلماء، انهم یقولون بان اسماء الاجناس، ببین بحث سر اسماء اجناس هم، موضوعتون للمعانی المطلقه، گفتن اسم جنس وضع شده برای معنای مطلق. پس شما ببینید دوباره پله پله وضع الاسم لفظ وضع شده برای معنا. سوال کدوم معنا؟ قدما میگن برای معنای مطلق. علا وجه ان یکون الاطلاق قیدا للموضوع له، به شکلی که اطلاق میشه قیده. پس موضوع له ما میشه چی؟ مرکب، مرکب از معنا، ماهیت و قید اطلاق. قید اطلاق یعنی چی؟ این همون شیوع اللفظ. فلذلك ذهبوا الى ان استعماله في المقيد مجاز، لذا استعمال انسان در انسان عالم میشه چی؟ مجاز. وقد صور هذا القول، الان قد صور هذا القول مجهول بخونید. الان نحوه و این قول علمای قدیم به دو شکل تصویر میشه، به دو شکل، به دو شکل، به چه شکل؟ یعنی به شکل فنی. الاول اینجور بگیم ان الموضوع له المعنى بشرط الاطلاق على وجه يكون اعتباره من باب اعتباره به شرط شیء، یا باید بگیم موضوع له ما به شرط شیء و شیء ما چیه؟ اون اطلاقه. یعنی آقا دقت کن، الانسان، لفظ الانسان وضع لمعنى الانسان به شرط الاطلاق. این یک نوع تفسیر از حرف قدما، چون قدما یه حرف کلی زدن، گفتن الانسان وضع لماهیت الانسان المطلقه. یعنی بگیم الانسان وضع، تفسیر اول، للانسان به شرط الاطلاق. الثاني تفسير دومينه ان الموضوع له المعنى المطلق اي المعتبر لا بشرط. يا بگيم نه، موضوع له در واقع معناي لا بشرط قسميه، لا بشرط، لا بشرط قسمي. دو شكل ميشه تفسير كرد، ها بستگي داره كه ما اطلاق رو در واقع چي بگيريم. وقد أورد على هذا القول بتصويريه كما تقدم بأنه يلزم على كلا التصويرين أن يكون الموضوع له موجودا بينهما. بعد اینجا ایرادی آقایون گرفتن، همین ایراد قبلیمون دوباره تکرار میشه که این دو تصویر باعث میشه که تمام معانی ذهنی بشن، چون اطلاق چه به شرط الاطلاق چه لا به شرط از قید، اینجوری بگیم این لا به شرط یعنی لا به شرط از قید ها، دقیق فرمودید یا نه؟ پس شما لا به شرط رو بنویسید، لا به شرط از آقا مطلق که در موضوع لحمیان انسان مطلق، یا انسان به شرط الاطلاق، یا انسان لا به شرط از قید. انسان لا به شرط از قید همون اطلاقه. یعنی اطلاق دو شکل قابل تصویره، یا بگو به شرط الاطلاق که اطلاق رو یه معنای وجودی بگیریم، یا اطلاق رو معنای عدمی بگیر، چون اطلاق دو شکل قابل تصویره. که اینجا یک بحث بسیار مفصلیه در فلسفه به این که وقتی میگن خداوند مطلق است یعنی چی، و این کلمه درسته یا درست. اینجا همینه، اطلاق یه بار معنای وجودی یعنی به شرط قول اطلاق، اطلاق یک در واقع اینو قیده، اطلاق یه نوع قید میشه. یه بار میگی لا به شرط از هر قیدی، لا به شرط از هر قیدی یعنی چی؟ ها؟ یعنی مطلق. الان این دو نوع تصویر از حرف کیاد؟ قدمان. این دو تصویر اشکال ذهنی شدن بهش وارده که ما جواب دادیم. وقد اوردن على هذا القول به تصویرین کما تقدم به انهو یلزم على کل تصویرین، لازم میاد برابر هر دو تصویر، ای یکون الموضوع له موجود ذهنی. چرا؟ فتکون جمیع القبایا ذهنیه، فلو جعل اللفظ بما له من معنا، اگر لفظ، لفظی که در برگیرنده معنایی قرار داده بشود به عنوان موضوعا فی القضیه الخارجیه او الحقیقیه، اگر همین لفظ انسان بشه موضوع قضیه خارجی یا قضیه حقیقی، وجبه تجریده عن هذا القید ذهنی، واجبه که از این قید ذهنی مجردش کنیم، و الا قضایای خارجی و قضایای حقیقی میشن چی؟ ذهنی. فیکون مجازن، یا قائل به مجاز بشین، فیکون مجازن دائما فی القضایا المتعارفه، بنابراین همیشه قضایای خارجی و قضایای حقیقی مجازی هستند. چرا؟ چون در اون قضایا موضوع ما که اسم جنسه مجرد شده از قید ذهنی و در واقع استعمال شده در غیر موضع له، چون قید ذهنی شد جزء موضوع له. و هذا یکذبه الواقع، ولی وجدان و واقع این اشکال رو، یعنی این رو واقعا، چون ما قضایای خارجی و قضایای حقیقیمون مجاز نیستن، این اشکالی. لکن نحن قلنا، ولی ما بگیم این اشکال به قدما وارد نیست. چرا وارد نیست؟ ان هذا الايراد انما يتوجه، این ایراد وقتی وارد است، يتوجه یعنی وقتی ایراد وارد است، اذا جعل الاعتبار قیدا في الموضوع له، اگر اعتبار، اعتبار یعنی چی؟ لحاظ، تصور، قید موضوع له بشه. اما لو جعل الاعتبار مصححا للوقت، ولی اگر اعتبار مصحح و ظرف وقت قرار داده بشه، فلا یلزم هذا الایراد کما سبق. پس این ایراد نه به خودما وارده نه به متأخرین، این ایراد ذهنی شدن جمیع قضایا. حالا انشاءالله اقوال خودما رو خوندیم، اقوال متأخرین هم میخونیم، بعد جناب آقای مظفر وارد نظر مختار میشه که ببینیم موضوع له در اسماء جنس ماهیت مهمله لا به شرط مقسمیه، لا به شرط قسمیه، چی چیه؟ خب یه صلوات قد بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
خب ما نیاز داریم که یک چند جلسه ای رو جبرانی و در وقت دومی رو برای آقایون برگزار بکنیم که انشالله در نهایت سال تحصیلی با مشکلی مواجه نشیم. یک ساعتی رو باید به ما بدید که ما انشالله بالاخره یه ده جلسه ای ببینیم باید تنظیم کنیم انشالله. یک درس و جلسه دومی رو برای آقایون برگزار بکنیم. حالا این وقت رو کی بذاریم آی صادقی؟
اگه نیم ساعت باشه، حالا اگه اجباری نیم ساعت باشه خوب، مثلا از 8 تا 9 و نیم اگه شما کلاس بگذارم.
ما آقایون کلاس دارن هم ما کلاس دارن.
7 کلاس دارن.
کلاس دارن.
آه 7 تا جمعه میشه.
7 تا 8 تا جمعه. نه من حوصله بیدار کردن و برونی میدونم سر خجرهایی
از 7 و نیم تا 8 البته اگه آقایی بعد از دورم بچه ها کلاس دارم 7 و نیم تا 8
حالا خب وقت الحمدلله. از کی کلاس داری؟
زیا جان از 4 تا 6 بچه
ها. یه 2-3 نفر از 4 تا 5 کلاس دارم. درسته؟
4 تا 6 آجا کلاس دارم.
خب خیلی خوب. البته نه تقدیر
من مدرسه هم نه
خدا
مثلا
مثلا مثل همین دهه همین چی بهش میگن تعطیلات اول نوروز. خب هم اون ور هم از این ور یا نمیدونم مثلا بعضی وقتا به درس اخلاقی یا نمیدونم خب بعضی از مناسبت های مورد نیاز و اینا مورد مناسبت های نمیدونم راه پیمایی چی بود که تجمع هایی بود یاد ما نکرد یکی دوباره تحصیل شد. چرا؟ اول صبح تحصیل شد. علا کله یک چند جلسه ای رو بعد از ظهر آقای صادقی هماهنگ کنن با آقایون، در این که بعد دوباره یه جور هماهنگ کنی در صدای اعتراض و نه ما نمیدونستیم به ما که دیگه این رو انجام بدید، یا یه وعده در یا یه وعده ای تو حجره همه آقایون رو دعوت کن
مثلا لیستشون
یه غذایی بهشون بده یه نهاری بهشون بده
کنیم دیگه بیشتر
نهار بده. ما دیگه شروع کنیم. آقا الان یکم خنکه خوبه.
خب
ما جبرانی اونا قبل سال
یه باید تلاش کنید. اجازه من اکثریت رو بیو خدمت آمان الله
قدما اطلاق قدما بدوش یا به شرط اطلاق یا لا به شرط از هر قیدی که بیشم